دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین. همونطور که مستحضر هستین، در دفتر ششم داستان پادشاه و سه پسرش قرار داریم. بعد از حاشیه هایی که مولانا رفت، شروع میکنه به ادامه دادن داستان در چند بیتی و بعد دوباره یه مقدار حاشیه میره و داستان رو ادامه میده از متن داستان بعدی. در جلسه قبل صحبت ما بر سر مشاهدگر و مشاهده شونده بود. خدمتتون عرض کردم که وقتی مشاهدگر به این نقطه برسه که خودش یک سری تصویرهاست و مشاهده شونده است و فقط این مرکزیت و سنترالی که براش پیش میاد یک فاصله بسیار کوتاه روانیه، به پایان میرسه، درک متفاوتی رو نسبت به خیلی چیزهای دیگه ما پیدا میکنیم. یکی از نکته هایی رو که بهش خیلی با توجه کرد این مشاهدگری که شما هر چیزی رو که میبینید از درون این مشاهدگر دارین میبینید. به همسرتون نگاه میکنید، به فرزندتون نگاه میکنید، پدر و مادرتون، کارتون، ستاره ها، درخت ها، کوه ها، به هر نوع دوستی، دشمنی، علم، دانایی، نادانی، همه چیز از طریق این مشاهدگر داره دیده میشه و این مشاهدگری که داره اینها رو میبینه. این مشاهدگر تشکیل میشه از تصویرهایی که متعلق به گذشتن، بعضی تصویرهایی که متعلق به آیندن و تصویرهایی از حال، یعنی دو سوم موجودیتش مرده است و یک سومش زنده است. یعنی یک موجود نیمه زنده داره به حقایق نگاه میکنه. شما مسلماً از این انتظار رو نمیتونین داشته باشید که حقیقت زنده رو در آن حتی درک کنه. این برای مشاهدگر غیر ممکنه، چون دو سوم وجودش مرده، یک سوم گذشته است و یک سوم تصویرهای آینده است. این مسئله ما رو به سمتی میرسونه که تمام صحبت مولاناست از این قسمت به بعد میخواد مطرح بکنه. مسئله اینه که ما دو تا ساحت اصلی در ذهنمون داریم. دو ساحت وجود داره، یکی ساحت فکره، یکی ساحت عشقه. این دو تا ساحت به هیچ عنوان همزمان نمیتونن در یک انسان زندگی کنن. وقتی یک ساحتی حاکمه، ساحت دیگه افت داره و برعکس. ببینید، شما شاید بسیار شنیدید و در دنیای امروز هم بسیار در این زمینه ها تبلیغ میکنن، فریاد میزنن که راه رهایی انسان عشقه و عشق میتونه انسان رو از تمام معضلاتی که داره نجات بده. اما ما همه فکر میکنیم که عشق اون امنیتیه که در نهایت رضایت، خوشنودی و روشنایی و آرامش به ما اجازه ادامه حیات میده. وقتی در هوای عشق نفس میکشیم، یعنی در هوای آرامش، روشنایی، در هوای امنیت داریم زندگی میکنیم. اون وقت یک کسی مثل مولانا میاد به ما میگه که آیا واقعا اینهایی که شما دارید میگید عشقن؟ آیا به این موضوع توجه دارید که اینهایی که شما دارین میگین هر چیزی میتونه باشه الا عشق؟ ببینید، اون ارتباطات تصویری که بین مشاهدگر از یک فرد و مشاهدگر از فرد دیگه‌ای داره برقرار میشه، این یک مشت تصویره. ببینید شما با یک انسان وقتی برخورد میکنید، الان یک زن و شوهر که سالها با هم زندگی کردن، خواهر و برادر، دو تا دوست، هر چی، کسایی که زندگی مشترک داشتن در طی سالها، اینها از هم چی میدونن؟ من وقتی که به پارتنرم، حالا دوستم، برادرم، همسرم، فرزندم، هیچ فرقی نمیکنه، وقتی که نگاه میکنم یک تصویرهایی از این دارم که تو در فلانجا به من این محبت ها رو کردی، من فراموش نمی کنم، این خوبی ها رو به من کردی، از یادم نمیره. اما خب اینجاها هم دلمو شکستی، اینجا هم بهم بدی کردی، اینجا هم یک تصویرهای کج و معوجی ازت دارم. این دوتا تصویر در کنار هم قرار دارن، این اون شناختیه که من از شما دارم و شما از من دارین. در حقیقت فقط خاطراتی که از گذشته دست به دست هم میدن و این مشاهدگر از درون اون میخواد فرد رو بررسی کنه، فقط یک تصویره. شما میگید من عاشق همسرم هستم، شما میگید من عاشق فرزندم هستم، همه این ادعاها رو میکنن، اما این عشقی رو که ما داریم ازش صحبت میکنیم، این تصویرهایی رو که من ازش نام میبرم، اگر این همسر رو برای چی دوست داری؟ این همسر رو دوست دارم چون همیشه به من سرویس داده. حالا این اگر یه روز سرویس به هم نده، پس این عشق کجا میره؟ اگر یک روزی سرویس دادن این آدم، چه مرد چه زن، چه دو تا دوست، چه هیچ کدوم فرق نمیکنه، اگر سرویس دادنش به پایان برسه، اگر من زمانی که ببینم نبودن این فرد پایه‌های زندگی من رو ویران میکنه، این عشق کجان که میشه منافع طلبی؟ این که میشه سودجویی؟ این میشه یعنی اون چیزی که در منافع من هست دوستش دارم. اگر لحظه‌ای خارج از منافع من باشه، همون کسی رو که میگم عاشقشم و نمیدونم براش میمیرم، در صدد ریشه‌کن کردن و نابودیش برمیام، چون دیگه مال من نیست. شما به فرزندانتون نگاه کنید، 4 بار جلوتون میستن، حالا یا درست یا غلط، عشق چی میشه؟ حالا یه خورده به هر حال مدرن‌تر شدیم، از آق و داق والدین یه خورده بیشتر داریم میفهمیم، ولی قبلا از این اسلحه ها استفاده میکردیم برای لطمه زدن به اونها، بی آبرو کردن اینها جلوی مردم. چرا؟ چون در راستای خواسته من نیست. هیجانات انسانی، احساسات انسانی، هر چی غلیظ‌تر از عشق خالی‌تره. پوچ‌ترین نوع رابطه، رابطه انسان‌های پر از حرارت و پر از احساسه، مثل یک کف میمونه. به ما مولانا میگه که شما به جای این که دل به این عشق‌ها ببندین، به این چیزهایی که ساخت و پرداخته دستتونه و در ساخت و پرداخته دست اجتماعست، به خودتون نگاه کنید. این اونجاییه که ما شدیداً به مشکل میخوریم. به ما میگه به خودتون نگاه کنید، رابطه تصویرها رو ببینید. شما این تصویرها نیستید. این تصویرها وقتی که با همدیگه التفات پیدا میکنن، اینجا به من بد گفتی، اینجا به من خوب گفتی، از این کارت خوشم اومد، از این کارت بدم اومد، این تصویرها سنتزشون، نتیجهشون میشه چیزی که شما میذارید اسمشو عشق یا تنفر، که خود اون یک تصویریه از مشاهدگر. به ما میگه به خودتون نگاه کنید، شما باید خودتون رو ببینید. ما هیچ وقت این کارو نمی کنیم، ما هیچ وقت حاضر نیستیم به خودمون نگاه کنیم. ما حاضریم صبح تا شب وقتمون پای اخبار اقتصادی بذاریم، سیاسی بذاریم، ورزشی بذاریم، چیزایی که نه ازش سری در میاریم و نه ممکنه در هیچ موردی به دردمون بخورن، اما حاضر نیستیم به خودمون نگاه کنیم، چون هیچ کاری در دنیا سخت‌تر از دیدن خود نیست. دیدن قدرتی میخواد که خدا باید به انسان ببخشه، فیضی میخواد که باید منبع هستی به انسان ببخشه، که بتونیم با اون خودمون رو ببینیم. تا زمانی که مشاهدگر و این تصویرها بر ما حاکم هستن و ما جهان رو داریم از دید اون تصاویر میبینیم و مدام حافظه ما اینها رو به ذهن ما میاره، همسر من همونی بود که اینجا منو کوچیک کرد، همسر من همونی بود که اینجا منو بزرگ کرد، بچم کسیه که قدر محبتهای منو نمیدونه، بچم اینه، برادرم اونه، دوستم اونه، این تصویرها هی میان، شما در این تصویرها هی غرق میشید، آخر سرشم به این نتیجه میرسید که آدم مظلومی هستین که به خاطر ساده لوحی و قلب پاکتون فریب دیگران رو خوردین. این نتیجه قاطبه بشره که به دروغ ما خودمون رو این چنین راضی میکنیم. اما اگر ما حاضر شیم به خودمون نگاه کنیم، عشق یک ساحتی در ذهن که به هیچ عنوان، بسیار عنایت کنید، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان ربطی به عواطف، هیجانات، احساسات انسانی مطلقاً نداره. یک کیفیت درونیه که بیشتر مولانا و هر کسی که راجع به عشق صحبت کرده اومده است از برعکس رفته جلو، توضیح داده که عشق چی نیست. عشق تکانیست، عشق بردگداری نیست، عشق مالکیت نیست. شما اگر روابط هیجانی و احساسی و عاطفی رو نگاه کنید، جز استثمار دوتا نفس، دوتا تصویر، هیچ چیز دیگه ای نیست. منتها چون ساخته و پرداخته دست انسانه، انسان عموما این رو میپذیره. حرف من رو نگیرید، نگاه کنید کسی رو که خیلی ادعا میکنید دوستش دارین، یک قدم، به قدم دوم، به قدم سوم از مرحله دوست داشتن سقوط میکنید. همه انسان ها همینطورن. این نماد زندگی در ساحت فکره. اما اون چیزی که ما بهش میگیم عشق در عرفان، که میگیم آقا این اتکا کردن نیست، این مالکیت نیست، این استثمار و بردهداری نیست زیر شلاق کلمات زیبا، این ها هیچ کدوم از این ها نیست. پس عشق در ساحتی که مطرح میشه چه زمانیه؟ ببینید، عشق زمانی کلن ساحت عشق جلوه‌گر میشه که مشاهده‌گر میمیره، ولو برای لحظه‌ای مشاهده‌گر از وجود شما رخت برمیبنده. تمام این حسابگری ها، تمام این حواس جمع بودن ها، تمام این عواطف، این هیجان ها میره. جایی که مشاهده‌گر وجود نداره، عشق وجود داره. این حرف یعنی چی؟ شما ممکنه بگید آقا این رو چی میگی؟ این داستان پس کجاست؟ این کی به وجود میاد؟ من یه مثال، یعنی دو سه تا مثال براتون میزنم، چون غیر ممکنه کسی این ساحت رو درک نکرده باشه. این ساحت در تمام ما وجود داره. بعضی وقتا به این ساحت میریم، اما چون در پناه فکر بودن، این کمک رو بهت میکنه که خودت رو نبینی و از شر خودت در امان باشی، زود پناه میاری به فکر، از ساحت عشق میکشی بیرون، چون در اون لحظه همه چیز متفاوته. ببینید، همه ما به خاطر حالا زندگی های امروز، بزرگ شدن شهرها، زندگی های آپارتمانی، همش مثل یک سری سوراخ هایی به نام آپارتمان زندگی میکنیم و اینها هایی کوچیک و کوچیکتر میشه و زندگی شهری گسترش پیدا میکنه، ارتباط ما با طبیعت خیلی قطع شده. ما فکر میکنیم ارتباط با طبیعت این که یه دو تا ساندویچ کالباس درست کنیم، بریم توی چمن بشینیم و به این بگیم ارتباط با طبیعت. منظور ما این نیست. ببینید، ما عشق رو درک نمی کنیم چون زیبایی رو نمی شناسیم. ما زیبایی رو همیشه در بیرون می بینیم، زیبایی در درون انسانه. شما اگر در زندگی، قطعا براتون پیش اومده، زمانی که در جایی در طلوع آفتاب یا غروب آفتاب نشستید و کاملا محو یک پدیده طبیعی شدین، بلا فاصله دیدید همین حالت سستی دارید، رخوت دارید، اگر کسی این بغلتون داره حرف میزنه دیگه نمیشنوین، گوش سر رو بستین، یعنی بسته میشه، در اون شرایط شمایید و توجه، هیچ چیزی جز توجه اونجا حکومت نمیکنه، نه مشاهدگری وجود داره، نه مشاهده شونده دیگه وجود داره. شما با یک نشستن در مقابل غروب یا طلوع خورشید کنار دریا هستین، اما یواش یواش میبینین دیگه شما از خودتون خالی شدین، دیگه کاملا سست شدین، کاملا همه چی از بین رفت. اونجا چی زنده است؟ اونجا فقط توجهه، فقط حسه که داره کار میکنه، دیگه مشاهده گری وجود نداره. شما اگر هوای مقدار اینجا گرم شد، اینجا این شرایط رو پیدا میکنید، برید تو یک سری از این حالا جنگل ها یا علفزار هایی که یه مقدار از جاده دورن، زمانی که سکوت محضه، نه صدای پارس سگ میاد، نه صدای پر پرنده ها میاد، نه صدای ماشین میاد، مطلقا سکوت وجود داره. وقتی که به اینجایی میرسید که مطلقا سکوته، اگر باد هم نباشه که بسیار عالی میشه که درخت ها برگاشت کن نخوره، زمانی که شما در این سکوت بیرونی قرار میگیرید که مطلقا ساکته، وقتی در این سکوت قرار میگیرید، مشاهدگر چیزی رو برای ترجمه نداره، سکوت مطلقه. مشاهدگر دیگه نمیخواد چیزی رو معنی کنه، نه چیزی نیست که معنیش کنه، نه صدایی میاد نه چیزی. باز همین احساس بهتون دست میده. در جایی که سکوت محض وجود داره، مشاهدگر سقوط میکنه. وقتی مشاهدگر سقوط کرد، ساحت عشق زنده میشه در شما و شما این ساحت رو تجربه میکنید. اون کسی که در مسیر عرفان حرکت میکنه، عمدتاً قدم میزنه بین ساحت عشق و ساحت فکر، بین این دوتا در حرکت، زمانی در ساحت فکر به دلایل و نیازهایی که باید باشه و زمانی که میخواد میره در ساحت عشق و در اون ساحت که فقط توجهه، شما چیزی رو دیگه به خاطر نمیارید، چیزی رو به عنوان تصویر نمیبینید، قضاوت نمی کنید که این درخت چقدر زیباست، این درخت چقدر زشته، این منظره رو چقدر دوست دارم، اون منظره رو چقدر دوست ندارم. زیبایی یک پدیده درونیه و ما مطلقاً باهاش آشنایی نداریم. اون چیزی رو که به عنوان زیبایی میشناسیم، معمولاً محصول ساخته و پرداخته دست انسان هاست. تا زمانی که ما این ساحت رو درک نکنیم، به هیچ عنوان نمیتونیم راجع بهش صحبت کنیم، چون اولین چیزی که تو ذهن ما میاد اینه که من، پس خب یعنی علاقم به خانوادم از بین میره، دیگه دوستامو دوست ندارم، یعنی میرم گوشه گیر میشم، چون فکر میخواد معنیش کنه. اگر شما یک بار قدم در ساحت عشق گذاشته باشید، این سوالات دیگه براتون مطرح نمیشه. ببین اصلا اینطور نیست، نوع ارتباطات خیلی متفاوت میشه. فقط جرأت دیدن خودت رو باید پیدا کنی. این مهمترین موضوعیه که مشاهدگر در ما ایجاد میکنه. مشاهدگر من و شما نیستیم، مشاهدگر یک مش تصویره. ببینید وقتی که من با یک درخت رو در رو میشم، وقتی که دارم یک انسان رو میبینم، فاصله بین من و انسان وجود داره. فاصله اون تصویر هاست. اینجا آدم خوبی بوده، اینجا با سواده، بی سواده، آدمیه که دل خیلی ها رو میشکنه. همه این تصویرها بین من و اون وجود داره. من دارم ریویو میکنم فقط تصویرها رو و بعد فکر میکنم توی کالکولیتیو تینکینگ که ریویو کردن و مرور کردن این تصویرها به من کمک میکنه که از شر این در امان باشم یا بتونم به بهترین نحو ازش بهره برداری کنم، که این غلطه. این فاصله‌ای که تصویرها بین ما ایجاد میکنن، اگر این تصویرها برداشته بشه، شما وقتی با یک درخت رو در رو میشین، دیگه شما درختین تو اون لحظه، تصویری از درخت ندارید. شما حضوراً، مثل همون مثالی که راجع به چینی ها خدمتون زدم، شما حضوراً در وجود درختین و درخت در وجود شماست. انسان ها همینطور ارتباط برقرار میکنید. دیگه تصویرها حاکم نیستن. یعنی یک انسانی اگر هم تصویرهای غلط و بدی ازش داری، خوبی معطر بودنش رو داری لمس میکنی، داری میبینی. این صحبت هایی که از جلسه قبل باید ادامه میدادم. حالا بریم ببینیم که خود مولانا چی داره میگه. داستان رو پی میگیریم، روانگشتن شاهزادگان بعد از تمام بحث و ماجرا به جانب ولایت چین سوی معشوق و مقصود تا به قدر امکان به مقصود نزدیکتر باشند. اگرچه راه وصل مسدود است، به قدر امکان نزدیکتر شدن محمود است. الی آخر القصه. اینها حرکت کردند به سمت بلاد چین. این بگفتند و روان گشتند زود، هرچه بود ای یار من آن لحظه بود. شما اگر برگردید به داستان، داستان این بودش که اینها گفتن همونی نیستیم که ما همه رو راهنمایی میکردیم، به همه کمک میکردیم. یک لحظه روانی وجود داره در انسان و اون واکنش تو به یتیم بودنته. اون واکنشی رو که در لحظه به بیپناهیت خودت میدی، یک لحظه یه که همه چیز رو تغییر میده. زندگی ما عمدتاً مدیون این لحظاته، چه مثبتش چه منفیش. ببینید اون لحظه‌ای که شما به اون پوینت آخر رسیدید که من مثلا باید برم کانادا، اون لحظه آخر شما بارها فکر کردین، بالا پایین کردین، اون پله آخر نردبون که پاتونو گذاشتین روش و تصمیم، یعنی قطعی شد که میخواید برید کانادا، کل مسیرش زندگی شما رو عوض کرده. در خیلی چیزهای دیگه، شغلتون همینه، کارتون همینه، و من جمله اون لحظه‌ای که تو واکنش نشون میدی به یتیم بودن و تصمیم میگیری که کدوم قسمت بری و چه بکنی، اون برات حیاتی ترین نقش رو داره و اونه که این همه میگن تو باید کشتی بگیری، تو باید کشتی بگیری. اون تصمیمه که داری. اما عزیز من اینو فراموش نکن، ما داریم از ساحتی در ذهن انسان صحبت میکنیم که به هیچ عنوان برای انسانی که در ساحت فکره تحت هیچ شرایطی قابل درک نیست تا بره تجربه کنه، اون چیزی رو که تو به عنوان تصویر از عشق داری، تصویر از خدا داری، یک تصویر مشاهده‌گره. تو با خدایی کاری نداری. اون قدیسی که میشینه میگه، چند نفر از ماها میشینیم میگیم من عاشق خدام. خدا چیه؟ خدا یک احترامه، خدا یک تقدسه، خدا یک پاکیه که ذهن تو فرافکنی میکنه و دست ساز جامعت به این رنگ و بو و به اصطلاح عطعت رو شکل میده. تو آگاهی با خدا نداری، چه میدونی خدا چیه؟ هیچکی نمیدونه. من عاشق اینم که عاشق، تو چه میدونی عاشق شدن یعنی چی؟ همینی که داری میگی عاشقشم، اگر زنبور مثلا دماغشو بزنه بشه دماغش قد یه کوفته، ببین بازم عاشقش هستی یا نیستی. اینها رو باید بهش دقت کرد. ما اگر صحبت میکنیم از فرافکنی های ذهنی صحبت نمیکنیم، و الا بسیاری از آدم ها شما بسیار میبینید من فقط عاشق خدام. خدا چیه؟ خدا ببینید جز یک احترام که یک تصویره، جز یک پاکی که بازم تصویر آرزو هاست، اگر جز اینها، یک تقدسی که فکر داره برای یک تصویر میسازه، ما به اینها نمیگیم. اون لحظه‌ای که تصمیم میگیری یک کیفیت درونیه. این کیفیت درونی هیچ گونه انگیزه فکری نداره. انگیزه